الرحیم در مخارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث طرق احرام جلسه 806 به شنبه مورخه 21/1/96
بله چهارشنبه هم که تعطیل رفقا اگر توی زمینه نکته ای داشتن قلمی کنم خیلی مختصر بعد خوبه که از این منظارم باز مورد توجه قرار بگیره بالاخره. بله برای بازبینی اعتراضات و اینا چون خیلی اینم مسئله چیزی بوده سوال زیاد شده اینم یک مکانیزمی حالا تا با اونجا برسیم برای بحث تصویب اینا در نظر گرفته شده که ضبط بشه مجموعه و ایتوارشی و حتما باید باشه به حدی که طلبه و یک گروه هم باشن طلبه توان اعتراض داشته باشه. یعنی اگر استاد نمره ای میده مثل جاهای دیگه طلبه بین امتحان معترضه بالاخره یا من حق مطلب و ادا کردم خب اجرایی شدنش رو کاغذ بوده ولی حتما اجرایی بشه گروهی بالاخره تاریخ مشخص باشه روزی که این اعتراض میکنه تا کی جواب بهش داده میشه بعد جواب بر چه پایه‌ای باشه اینکه رد شد یا قبول شد نه جواب توضیحی باشه اونایی که بعد میشنون مصاحبه رو مقارنه بشه با جزوه‌ای که استاد مثلا تو بحث خارج داره گاهی اینا تو بحث خارج یک فضای دیگری برای خودشون ترسیم میکنن فضا باید مطابق با اینا یک فکرایی برای معذاره که این نکات بالاخره استفاده خواهد شد. بله حالا اساتید آخه بعضی نمیرن من خودم اصلا نرفتم چون احتیاط میکنم بارها نه بله حالا میشه یک قسمتی اگر بشه یک ساماندهی بشه قسمتی از نمره برای فعالیت های کلاسی دست به استاد باشه اینا چیزاییست که حالا تو ذهنم هست. آره اینا نکاتیه که حالا تا پیش بره انشالله ببینیم به چه. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته سوم در ملاحظات مدرسه نجف این است که ایشون مفروض گرفتند که اعراض اصحاب آن هم کل اصحاب از این حدیث و موثقه اسحاق ابن عمار مسلم است. عرض میکنیم که اعراض یه تعریف خاصی داره یه اصطلاح خاصی است. اعراض این است که حدیثی سندش تمام و دلالتش بر مطلب مورد نظر تمام است معذالک اصحاب از او رو برگردندن و بر طبقش عمل نکردن. خب اینجا گفته میشه اصحاب که قارن یا قریب به عصر نفس بودن، قرائن در دستشون بوده است، یه مشکلی در این حدیث دیدن، ازش رو برگردوندن. اعتماد ما به اصحاب پایه این معنا خواهد بود که ما هم از این حدیث اعراض کنیم. نسبت به این روایت اصلا هم که مسئله ثابت نیست، بلکه برعکس میبینیم فقها دست به توجیه این روایت میزنن، بهش عمل میکنن با توجیه. شیخ طوسی، علامه حلی، جمعی دیگر از فقها میگن این روایت حمل میشه بر مورد سهو و نسیان، روایت صادر شده در این مورد، پس حجت است. این که اعراض نیست، این که طرح روایت نیست. فعلیه این نکته که مدرسه نجف ادعا فرمودن که این روایت نه مورد اعراض مشهور بلکه بالاتر مورد اعراض کل فقهای شیعه است، این کبرای کلی اعراض مستطع الحجیه ثابت نیست. فعلیه اعراضم که زیر بنای نظریه ایشون هست قابل قبول نیست. دیروز اشاره کردیم احد الاعلام حفظه الله از تلامذه حضرت امام در کتاب الحجشون جزء سوم صفحه 74 می‌فرمایند موثقه اسحاق ابن عمار شاذ است. و تعلیل میگن، می‌فرمایند چون در صدد نفی کفاره است با دو قید، نظر به شهوت و امنا، چون شازه است نمیتونه مقاومت کنه در مقابل دو روایتی که میگه در نظر به شهوت با امنا کفاره است، مثل صحیحه معاویه ابن عمار و صحیحه مسمع. ما واقعش نمیدونیم مقصود ایشون از این که این روایت شاذ است لذا تاب معارضه با اون دو روایت رو نداره یعنی چه؟ شاذ است یعنی یه روایته؟ همین که اگه طرف معارضه یکی بود اون طرف دو تا بود این میشه شاذ؟ مبنای ایشون هم ظاهرن نیست، اون چه از فقه و اصول و رجال ایشون برمیاد اینو حرف نیست که اگه طرف معارضه یه روایت بود این طرف دیگه دو تا روایت بود مثلا این میشه شاذ. بذاریمش کنار مثلا، یا شاد از جهت فتواست مثلا، فتوا ندادن اصحاب طبقی روایت، یعنی همون اعراضی که آقای خویی میگن. خب اینم که اصحاب طبقی روایت فتوا دادن، توجیهش کردن، گفتن مقصود از این روایت مورد سهو و نسیانه. پس بنابراین ما نسبت شذوذ رو به این روایت و در نتیجه از طرف معارض خارج بشه تفسیر درستی براش نمیبینیم. لذا به نظر ما از نظر فنی تعارض مستقر است بین این موثقه و دو صحیحه. دو صحیحه میگه نظر به شهوت فامنا علیه جزورون الی زوجتی. معتبر اسحاق ابن عمار میگه لیس علیه شیعه، حمل بر تقیه هم نمیتونیم داشته باشیم این حدیث رو. حدیث مورد اعراض اصحابم نیست. تعارضا تساقطا، فنیان شک داریم. من نظر به شهوت الى زوجته فامنا، آیا کفاره داره یا کفاره نداره؟ عام فوقانی هم نداریم. نوبت میرسه از نظر فتوا به مراجعه به اصول عملیه، اصالت البراءه. میگه اصل عدم کفاره است. رفع ما لا یعلمون، میگه کفاره مجهوله نداری. مع ذلک چون در این صورت ظاهرا احدی به این معنا فتوا نداده، حالا باز اگه آقایون نگاه کنن مناسکار رو وقت ببینن مخرجی چیزی برای این مسئله دیده میشه یا نه، بالاخره به نظر ما باید فعلا اینجوری گفت الاحوت و وجوبن من نظر الى امرأته نظر شهوت فامنا کفارش جزوره، ولی بالاخره این احتیاط وجوبیست چون قائل به خلاف نیست ظاهرن بین فقها، نمیشه مخالفت کرد، به الا واقعش این دو طائفه تعارض میکنن، تساقط میکنن. فنیت همون نکته بود که عرض کرد. ببینید ما خواهینا دیگه حساباش برسید، همه این نکاتی رو کنار هم ببینید. اولا اون شهرت کی گفت چی بود شهرت؟
همین که ما اون رو بس ندادن شهرت ایجاد میشه
که این علت ترجیح میشه به روایت. نه ببینید اونایی که فتوا دادن نگاهشون اینه، این روایت رو توجیه کردن لذا اونجوری فتوا دادن. مهم اینه وجه شهرت معلومه باز اینجا، و این وجه شهرت ما قبول نداریم. خب بله دیگه، همین شیخ طوسی دیگران توجیه کردن روایت موثقه اسحاق ابن عمار رو حمل کردن در صورت نسیان، لذا فتوا دادن میگن مطلقا کفاره است. و اگر شهرت فتواییه این نگاه ها، یعنی وجه شهرت مورد نظر نباشه یا مسقط نباشه وجه شهرت، شهرت میتونه مرجعه یک طائفه باشه، اونم شهرت قدماییه با همون ملاکایی که ما قبلا ذکر کردیم، ولی مهم اینه اینجا وجهش معلومه. این وجه معلومه مشکل پیدا میشه.
شهرت به تسلیم معلوم نباشه برای ما در روایت، ولی الجمله میدونیم که چرا این روایت، چون در روایت دیگه هم داریم
ممکنه حمله بر تقیه بشه، ممکنه چنینه، ولی همش خلاف داره.
روایت اولی همراه با شرایط کامل هست. این فرمات که اگر
فرقی نداره، او میگه نظر به شهوت فامنا علیه جزورون، اینم میگه نظر به شهوت فامنا لیس علیه شیعون. حالا یه مورد داریم اونجوری، معناش اینه اینجا اونجوره، یعنی اینا قرینیت میشه. نه، اصحاب حمله بر نسیان کردن.
حالا حمله بر نسیان کردن،
حمله بر سهو نسیان کردن. نه نه تازه نه اجماع حمله بر یک چیزی میشودش، حمله بر یک چیزی شاید بشود، شاید هم تعارض باشه، یه روایت صادر نشده از امام. ما اعتبار میدیم مثلا یه روایت در باب تعارض هم میشه، این اعتبار میدیم مثلا اینکه صادر نشده، اعتبار میدیم اینکه تقیه هست، یعنی مگه این خلل در فرقی نمیکنه در دلالت هر دو؟ نه نه، اون در روزی که از آقایون نگفتن اکثر ما بگیم اون حمله بر تقیه کنیم اصلا، چرا اینا نمیشه خیلی. لذا بله، خب بله بله، در هر تعارضی میتونیم یکی رو بگیم اینجوری عملا رفع تعارض کنیم. نه احتمال خلل، اینم ببینید تارتا احتمال خلل به نحوی است که واقعا خلاف ظاهر او بحثی است، از ظاهر از حجیت اسقاطش میکنه به قول آقا، ولی این احتمالات، این روایتی رو که میگه من نظر به شهوت الامرأتی فعنا فلیس علیه شیئون، این احتمالات هیچی او رو از اسقاطش نمیکنه، هیچی، چنانچه شما اون روایت رو علیه جزورون میتونین حمله بر عمد کنید، بگید فقط صورت عمده مثلا که همین، بعد این روایت صورت سهره مثلا. حالا بین را هم آقای یعقوبیانی اشاره کردن، من توضیح دادم براشون، میگه که نه این گونه حمله هم حمله دلیل برای حکم ثانویه، این هم قابل قبول نیستش. لذا به نظر ما فنیان اونه و از نظر عدم مخالفت با افتاء مشهورم اینه که باید گفت الاهبت و وجوبن، این که کفاره ثابته. خب دیگه همین اهوت وجوبی ممکنه به همون شکل حرمت تکلیفی بیاره، و الا نه دیگه همونه دیگه، یعنی وقتی اصل براعت بود کفاره این نبود، عملا حرمت تکلیفی نیست، ولی مشهور که میگن کفاره داره غالب حرمت تکلیفی هم هستن. اهوت وجوبی عدم مخالفت با هر دو حکم، بالاخره کفاره داره و اهوت وجوبی اینه که مثلا گناه هم مرتکب شده توبه کنم. بنابراین در مقام فتوا واقعا مخالفت سخته، اینجا از شهرت هم بالاتره. حالا ببینید اصلا مخالفی داره یا نداره، حتی در بین قدمایی رو بررسی بکنید. باز اگر چی؟ نه، شهرت فتوایی ممکنه مرجح باشد، اگر قبلا بحث کردیم به یک لونی اگه باشه ممکنه مرجح باشه، اگه وجهش معلوم نباشه، اگر بعد اون شهرت فتوایی مستند به یک حدیث باشه، استناد اصحاب به اون حدیث علامتی باشه که اعراض از حدیث دیگه دارن. اینا همه رو بحث کردیم در جای خودش، ولی اینا اینجا ثابت نیست، لذا فتوا نمیدیم طبقش، ولی اهوت وجوبی جای گفتن داره. بسیار دقت کنید، یه نکته اینجا در ذیل باید مراعا باشه که در بحث خودش اشاره خواهیم کرد. اگر موضوع این نظر بدین شکل باشه که دقت کنید تارتن نظر الامرأت الى زوجته به شهوت فامنا، نگاه کرد منجر به امنا شد، مرتن اخرى وز بدین شکل است که کررن نظر حتی انزل، حتی به قصد انزال اونقدر این نگاه رو تکرار کرد به قصد خروج منی حتی انزل. اینجا به نظر ما بر این عمل استمنا صدق میکنه، با وقت حکم استمنا رو داره. حالا استمنا هم بعدن حضرت امام دارن مرحله پنجم، شاید مورد پنجم از محرمات اینا استمنا رو ذکر میکنن که اونجا ما بررسی خواهیم کرد. یک نکته قابل ذکر است اینجا که دوستان یادآوری کردند، ما اینم اشاره کنیم، بحثشو داشته باشیم. بعضی از اعلام در مورد قبلی، صورت قبلی که جواز نظر به شهوتین بدون امناع است، برای جوازش تمسک کردن به صحیحه علی ابن یقطین. دقت کنید، ما در صورت قبل اشاره کردیم که مشهور میگن نظر به شهوت به زوجش بدون امنا حرام است. صاحب جواهر مدرسه نجف حضرت امام، ما گفتیم نظر به شهوت به زوجش در حال احرام بدون امنا حرام نیست، چون دلیل بر حرمت نداریم. اصالت البراءه رفع ما لا یعلمون، دلیل بر حرمت اون ادعیه حرمت بود، ادعیه احرام بود، اشاره کردیم نیست. فحوای نظر از مس بود که صاحب جواهر میگفت، گفتیم اینم نیست. ادله صاحب جواهر و مدرسه نجف و آقایون نقد کردیم، گفتیم دلیلی نداریم برای که نظر به شهوت به امرأش بدون امنا حرام باشه. حالا محل امنا هم گفتیم ما دلیل نداریم، ولی بدون امنا گفتیم دلیل نداریم که حرام باشه، لذا اصالت البراء اقتضا میکنه که حرام نیست. بعضی از اعلام بالاتر سیر کردن، گفتن دلیل داریم که جایز است در حال احرام مع شهوت بدون حصول امنا به زوجهش نگاه کنه. دلیلشون صحیحه علی ابن یقطین باب 17 از ابواب کفارات استمتاع، حدیث 4 عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته او لجاريته بعدما حلق ولم يطوف ولم يسع بين الصفا والمروة اطرحي ثوبك ونظر الى فرجها قال لا شيء علي اذا لم يكن غير النظر. خب مضمون روایت معلومه، مردی اعمال حجش انجام داده، حلق کرده، هنوز طواف و سعیش انجام نداده، نگاه کرده به بدن خانومش، گفته لباساتو در بیاد یا زوجهش. امام فرمودن لا شیء علی اذا لم یکن غیر النظر، اگر غیر از نگاه فعل دیگری انجام نشده مشکلی ندارد. لا شیء علی گفته شده، روایت دلالت میکنه نظر به شهوت در حال احرام به بدن زوجش مشکلی نداره، کفاره نداره. عدم کفاره ملازم با اینه که حرمتی نیست. لذا از این روایت خواسته استفاده کنه که جایز است نظر به شهوت به مرأه بدون حصول امنا. مرحومش محمد تقی عاملی در تعلقه خودشون می‌فرمایند روایت رو حمل می‌کنیم بر نظر به غیر شهوت. خب یه حمل که خیلی بعیده، چه دایی داره آخه که بعد از اینکه حلق کرده و او بگه لباساتو در بیاد نظر الی فرج آورد بگیم نه این به جد دیگه بوده، اینا که خب نمیشه خیلی قبول کرد، ظهور قوی در نظر به شهوت داره این که بالاخره غیر از اون قابل تصویر نیستی، خیلی بعیده این نظر. ولی به نظر ما استفاده این محقق هم از این روایت برای نفی حرمت مطلقا اینم مشکله، به خاطر این که اولا در باب حج خواهد آمد بررسی خواهیم کرد، این روایت در موردی است که طرف با حلق از احرام به در آمده است، فقط طواف نساء مونده، لذا بحث است که آیا بعد الحلق زن مطلقا حرام بر مرد تا طواف نساء، یا نه بعضی از استمتاعات با حلق حلال میشه فقط مباشرت و جماع باقی میمونه. یه بحث عمده ایست، بعضی مثل آقای خویی نظرشون اینه اصلا که اگر حلق کرد بعضی از استمتاعات حلاله فقط مجامعت حرام باقی میمونه. خب اگه این نگاه باشه این روایت صحیح مربوط به بعد الحلق است، مطلقا نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم که پس من نظر به شهوت علم رعتهی ولم یمنه حرام نیست مطلقا. نه این روایت بعد الحلق رو میگه. بله حضرت نگفته، طرف سوال کرده امام جواب داده. خیلی خوب. ازاکان نه این نکته دیگری داره، میگه ازاکان غیر نظر، اگه فقط نظر به چیز دیگه منتهی شده مثلا. خب حالا ممکنه شما مثلا بگید نه، ولی نسبت به مجامعت مثلا مس و تقبیل و مجامعت الازاک الوقت مثلا، ولی نظر ایبی نداره بعد الحال. خب بعد الحال، ولی قبل الحال از کجا؟ روایت میگه بعد الحال. نه روایت میگه نظر. فرض کنید جمود بری روایت کنیم، بگیم نظر بعد الحلق عیبی نداره. این دلیل برای قبل الحلق همچنینه. خیلی خوب. سالسن ببینید، ثانیان یا سالسن، حالا بالاخره اشکال مهم این است که این روایت ظهور داره در نفی کفاره و کلام در نفی حرمت تکلیفی است. راوی سوال میکنه، میگه این مسئله واقع شده، امام میفرمان هیچی برش نیست اگه غیر از نظر چیزی نبوده. و هیچی برش نیست ظهور در کفاره داره، هیچی برش نیست یعنی حرام مرتکب نشده است. ای از کجا؟ چون در نفی که ملازمه نیست، در اثبات ملازمه است. دقت کنید، یعنی کفاره ملازمه با حرمت داره، اما هر جا کفاره نداشت حرامم نیست. نه خیر، ما در محرمات احرام نیست، محرمات داریم حرامه ولی کفاره نداره. این روایت ظهور داره لا شیء علیه اذا کان غیر النظر، اگه غیر از نظر نباشه چیزی برش نیست، کفاره نداره اگه غیر از نظر دچار یک کار دیگه نشده. اما حرام هم نیست، روایت ظهور در نفی حرمت نداره. فعلیه تمسک به این روایت برای نفی حکم تکلیفی نظر به شهوت به مرأه در حال احرام قابل پذیرش نمی باشد. خب اون که اصلا قابل چیز نیست، اون که مقیدات داره. نه اون که حالا میشه مقیدات برش درست کرد، اون مهم به نظر ما همین بله معتبر است، ولی اون که مقید داره میشه مطلبشو حل کرد که نظر به غیر شهوتن بوده است. خب میخواستیم چند دقیقه این صحبت بریم واقعش الان دیگه بله حال خودم اختصار نمی کنه، انشالله در فرصت آخری تدارک میکنیم. میلاد مسعود مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. انشالله درس هم عمر و توفیقی باشه. شنبه انشالله در ایام البیض هم ما را از دعای خیر فراموش نکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
چرا در بقیه باید
نه ما یک جا فقط گفتیم، اونم به قاطعیت نگفتیم با وجود صحیح حلبی احتیاج بی‌معنا نداریم. توجه دارم
ولی لاشیه علی